منظور البته موضوع ایراد جالبی نه ایراد جالبی رو ترک کردید که من هم حالا تا اونجا که بتونم سعی میکنم که پاسخ بدم که چرا مسافر یا توریست در کنار همه اون طبقه بندی که شما انجام دادید چرا طغیانگر هم هست. من میگم نمیگم که فقط طغیانگره، میگم وجهی از اون رو که داره طغیانگر هم هست. طغیانگر به این معنی که من وقتی به عنوان نظارگر یا به عنوان شاهد در مقابل پیزاج یا در مقابل صحنه قرار میگیرم، در واقع به جای اینکه اون صحنه با همه وجود من رو در خودش هضم کنه و من رو در خودش ببره، من در درون خودم و با مفاهیم انتزاعی خودم بر علیه اون صحنه میشورم. یعنی این شورش من به این معنی نیست که چکش بردارم و به اون فضا حمله کنم یا اون فضا رو بخوام نابود کنم، به این معنی است که حسی در من ایجاد میشود که به جای این که حس سوژه اطاعتگر در مقابل ابژه نمایشی، بهتره بگیم در مقابل ابژه نمایشی یا فضای نمایشی و مکان نمایشی باشد، حس شوریدن یا طغیان نسبت به اون صحنه نمایشی است. یعنی من به نوعی در واقع میخوام چیکار کنم؟ به نوعی میخوام در واقع اون صحنه رو یا اون فضای نمایشی رو از نمایشی، از بچه نمایشی بودن خودش خارج کنم و علیه اون بچه نمایشی موزگیری کنم. موزگیری منطقه چی میکنم؟ موزگیری امتزایی میکنم، نه موزگیری در واقع فیزیکی. منظور من از بچه طغیانگر. اما در مورد ققنوس نیما که من ابتدا به یک مسافر، چون خود شعر میگه ابتدا به یک مسافر تشبیهش کردم مثل همه پرندگان دیگه که از این شاخه به اون شاخه میره، از اینجا به اونجا میره، چون گفته گرده هر بادی گرده هر شاخی غیره. خب این بچه مسافر بودنشو گفتم. اما اونجایی که ققنوس علیه این شرایط، یعنی علیه شرایط طبیعی طغیان میکنه که در پایان متن ما با اون روبرو میشیم، ناگاه چون به جای پر و بال میزند، بانگی برآرد از ته دل سوزناک و تلخ که معنیش نداند هر مرغ رهگذر. یعنی ققنوس مرغی است که علیه مرغ‌های رهگذر دیگه که مرغ‌های در واقع عادت و تکرارن، یعنی مرغ‌های خورخوابن و مرغ‌های عادت تکرار، موضع می‌گیره بر علیه اونها میشوره و بعد آنگه ز رنج‌های درونیش مست خود را به روی هیبت آتش می‌افکند. طغیان یعنی که حتی اگر آتش به شکل جهنم گونه هم با برپاس، من ترسی از این که خود رو با آتش پرتاب کنم ندارم، چون اینجا طغیان منه علیه شرایط. پس من این بچه طغیانگر رو من اتفاقا از ققنوس گرفتم و به اون اضافه کردم، به اون وجه که حتی توریست هم در شرایطی، گفتم نه به این معنی که چکش برداره بدن، به این معنی که توریست هم در مقابل بچه نمایشی دنیا که بر او عرضه میشه میشوره. یعنی به نوعی اون بچه نمایشی رو شاعر شاعر نظارگر در واقع اون بچه نمایشی رو به نقد میگیره و اون نقد طغیان است.
من میخوام همین رو بگم که به شکل لاندوفسکی این مفاهیم رو در ارتباط بحث مکان، جابجایی و حضور تعریف میکنه. مثلا میگه استت نظام حضور در مکان داره، هست در امغیاجی کاملا در مکان وجود داره و مبهوت میشه در واقع، اما برنامه‌دار و توریست مبهوت نمیشه. او از قبل برنامه‌ها ریخته شده است، این در مکان اولیه خودشه، نه در حضور کامل در زمان حال. و رهگذر مثلا تاجر به نوعی بینابین و مثلا کنونگاه اصلا شناختی عمل میکنه، اون علت معلولیه در واقع. میخوام بگم که این طغیانگره باید انظام، اگر بخوام لاندوفسکی وار نگاه کنیم، جهت حضورش در زمان
جهت تحلیلی، اما فراموش نکنیم که ما توریست هایی هم داریم که بدون هیچ برنامه کول پشتی بر میدارن و سوار دوچرخه میشن یا سوار موتور میشن بدون هیچ برنامه مشخصی، با بار بسیار اندک حرکت میکنن تا کشف کنن. یعنی ما توریست کاشف داریم و توریست کاشف به نوعی توریست طغیانگره، چون بدون هیچ، حتی نه رزرو هتل داره، نه خوراکی با خودش آورده، نه حتی پول کافی داره. یعنی شما توریستایی رو دارید که در واقع از کشوری به کشوری دیگه، از شهری به شهری دیگه، بدون اینکه هیچ داشته باشن و فقط بر اساس حادثه، یعنی فقط بر اساس ریسک و حادثه حرکت میکنن و کاشفن، یعنی توریست کاشفن و ممکنه که هزاران حادثه، چنان که دیدیم دیگه، هزاران حادثه را بخوشن. اینها توریست های طغیانگر.
بله، در لاندوسکی یه بحثی مطرح میکنه که شما در مورد تصادف بودی، من یه جمله‌ای رو بگم حتی حداقل که بحث خیلی جالبیه، اینکه اون چهار نظام معنایی رو تعریف میکنه که دو نظام معناییش در واقع دور شایری بحثش رو کردن تو این کتاب، نظام معنایی بنامداریت همیشه قبل مشخص است پروگراماسیون، نظام معنایی مجاب سازی منیپولاسیون که من با نیتی طرفم رو مجاب میکنم یا وسوسه یا ریویا به شکل تهدید، اون چهار بحثی که حالا کوختز مطرح میکنه. اما اون دو بحث دیگه رو اضافه میکنه لاندوسکی، نظام معنایی تصادف که گرچه در نظام معنای تصادف معنا حادث نمیشه چون اونجا کاوتیکه، خودش میگه بی‌معنایی حادث در واقع حاکم هست، اما زیباترش در واقع نظام معنایی تطبیقه، اونجایی که در واقع من در لحظه با تنم با یک تن دیگری چیز یا کس دیگر خودم را تطبیق میدهم و اونجاست که معناها و ارزش‌های تازه در لحظه در دم زاده میشه. بحث بسیار مفصلیه و اعتقاد داره که برای که ما بتونیم در واقع یک تطبیق خودمون بدیم با جهان، در واقع باید از اون نظام تصادف بگذریم و ریسک کنیم تا ارزش‌های تازه زاده بشن و تا این ریسک به خطر نباشه اون ارزش‌های تازه و معناهای تازه بازآفرینی و در واقع آفریده نمیشن. بحث تصادف بحث بسیار مفصلی تو اندیشه لاندوسکی که حالا ان شاءالله در بحث بعدی می‌تونیم بهش بپردازیم. من دکتر اختیار شما هستم.
آقای دکتر ما صحبت رو ادامه میدادن منطقه جهان جهان تعارضات. من یه معلم هستم و همواره در هر بحثی بیشتر این که بیاندیشم چه میگویم در این اندیشه هستم که مخاطب من چه میفهمه و ترقی من اینه که بین بحثای بسیار عمیقی که میگونه رو بودوار جلسه مطرح کردن با ذهن جامعه ما به طور کلی و با ذهن مخاطب ایرانی به سبب ارتباط کم برقرار میکنه و این نکته ایست که اگر بخوام وچه انتقادی رو من به کتاب آقای دکتر شیری مطرح بکنم همین وچه. ببینید ما کمتر با زبان مادری میاندیشیم، متفکران ما، روشنفکران ما، صاحب نظران ما و آکادمیسیان های ما گاهی وقتا تلاش های سترگی انجام میدن، اما تا این دستاورد های علمی وارد وجدان اجتماعی جامعه بشه گام بزرگی لازمه. برای این لازمه که ما با زبان مادریمون بحث رو روشن بکنیم. البته همواره این دغدغه هست، همواره این دغدغه هست که بحث ها دشوار و بحث تخصصی است، من این رو کاملا باهاش موافقم، اما کار آکادمیسیان، کار یک روشنفکر، کار یک صاحب نظر اینه که این دیوار تخصصی رو ورداره. یعنی اگر ما نتوانیم فرض کنیم پدیدارشناسی هوسرل رو به نحوی وارد وجدان اجتماعی تاریخی خودمون بکنیم، یعنی با مسائل کانکریت و انضمامیمون پیوند بدیم، بحث پدیدارشناسی لابلای به اصطلاح کتاب ما، لابلای کتاب ما رو یادم میاد چند پیش خبرنگار از من پرسید آقای عبدالکریمی بحث‌های پدیدارشناسی برای جامعه ما چقدر لازمه؟ گفتم امروز مهمترین مسئله این کشور مسئله پدیدارشناسی است. گفت چطور؟ گفتم اگر ما بتوانیم با جهان کنونی پدیدارشناسی برخورد بکنیم ما تونستیم راه حلی پیدا بکنیم، اما ما به قدری تئولوژیک و ایدئولوژیک برخورد می‌کنیم و اجازه نمی‌دیم پدیدارها خودشون مکشوف بکنن. ببینید اون خبرنگار پدیدارشناسی رو در بحث مثلا فلسفه برکتینگ روسل جستجو می‌کرد، بحث پدیدارشناسی رو در بحث مثلا ترانسندنتال ریدکشنیسم هم سر دنبال میکرد، اما من این بحث رو کشوندم به وسط خیابون، دقیقاً کشوندم به وسط خیابون. امروز ما با جهان خودمون تئولوژیک و ایدئولوژیک برخورد میکنیم و در واقع مواجهه پدیدارشناسانه نداریم. لذا امروز مهمترین مسئله این کشور پدیدارشناسی است. من فکر میکنم کلیه بحث‌های ما باید چنین به اصطلاح جهتگیری داشته باشه. به همین دلیل من اوائل بحثم تعارف نکردم که در این کتاب نکات بسیار بسیار مهمی وجود داره که با سرنوشت تاریخی ما پیوند برقرار میکنه. اما نکته که از شاید بزرگواران این جلسه یعنی نگارندگان کتاب و همچنین آقای دکتر مهین که در مقام نقاد کتاب هستن نمیدونم از این جسارتی خودم پوزش بخوام، فکر میکنم باید یه مقدار کار بکنیم تا زبان این کتاب در واقع با زبان مادری ما پیوند برقرار کنه. حالا برای اینکه این چنین کاری صورت بگیره این هم باز بر اساس یک روش به اصطلاح هرمنوتیکی است که گفت meaning is using این اصل ویتگنشتاینی یا اصل گادامه که meaning is به اصطلاح applying یعنی معنا در کاربرد. اگر من نتوانم کاربرد یک مفهوم یا یک دانش یا یک بصیرت رو پیدا بکنم، در واقع به این معناست که خوب نتوانستم باش ارتباط برقرار کنم. من فکر میکنم نشان شناسی در کشور ما هنوز به این مرحله نرسیده. به هر حال آقای دکتر شهیدی، آقای دکتر معین، من در مقام یک دانشجوی فلسفه و کسی است که سالها بر روی مسئله معنا میاندیشه، بیش از 15 سالی که بر روی مسئله معنا میاندیشم، به بحث زبان، رابطه زبان با تفکر و رابطه زبان با جهان و رابطه تفکر با جهان، شاید به لحاظ تخصصی من حق نداشته باشم در یک بحث به صورت سیمانتیک و نشان شناسی وارد بشم، اما میخوام بگم شاید بین دانشجویانی مثل من که از حوزه فلسفه حرکت کردن و از حوزه هرمنوتیک و هرمنوتیسم یعنی هر دو مواجهش با مباحث به اصطلاح نشان شناسی میتونه بسیار گرانقدر باشه، یعنی دیالوگ علل اصول حالا بحث من نیست، یعنی بین این دو شاخ. ببینید من اگر بخوام برای دوستان خودم در این جمع به اصطلاح یک نوع ارتباط با مباحث برقرار بکنم تا بعداً عظمت‌ها و بصیرت‌های بنیادی که در کتاب شهری هست نشون بدم، اول شما رو باید مسئله ساز بکنم، مسئله دار بکنم، یعنی فکر می‌کنم در جمع افراد مسئله دار کمن، تا چقدر مسئله زبان و نشانه و لذا بحث رابطه معنا و نشانه و رابطه مدلول با دال مهمه. یه بحث اینه که زبان ما چقدر میتونه بیانگر جهان باشه، زبان ما تا چقدر میتواند بیانگر حقایق جهان باشه. این بحثی است که ریشه در رساله افلاطون در رساله کرونتیلوس داره، یعنی بنیانگذار متافیزیک غرب افلاطون اولی بار بحثی رو مطرح میکنه در مورد رابطه زبان و حقیقت. آیا زبان میتواند حقیقت و معانی حقیقی رو بیان بکنه یا زبان نمیتواند؟ باز در بحثم رو اگر بخوام یه مقدار تنزل ببخشم، فرض بکنیم ما میگیم خدا مهربان است، آیا اینجا کلمه مهربان میتواند حقیقت مطلب رو بیان کنه؟ ما میگیم خدا عالم است. ما وقتی میگیم علی عالم است یعنی علی نادان بود، بعدن رفت یاد گرفت و آگاه شد. اما در مورد خدا وقتی میگیم خدا عالم است، معنیش اینه که خدا نمیدانست، جاهل بود و بعد آموزش گرفت یا در یک پروسه آگاه شد. اینجا نشانه عالم بودن چه کار داره با ما میکنه و چه معنایی رو باید ازش به اصطلاح مستفاد بکنیم؟ این سوال رو بس متوجه میشید که زبان دالها، نشانه‌ها یا دالها با مدلول‌ها یا معانی چه نسبتی دارن و آیا این نسبت نسبت واحده یا در قسمت‌های مختلف به اصطلاح در سطور مختلف احکام مختلف داره. یک بحث دیگه اینه بین معانی با واژگان الفاظ چگونه رابطه وجود داره؟ آیا یک رابطه ذاتی وجود داره؟ یعنی اگر من بگم کلمه میز با معنای میز یک رابطه ذاتی وجود داره یا صرف جعل است، صرف قرارداد است؟ من میتوانم برای اون معنا به جای کلمه میز کلمه دسک رو به کار ببرم، کلمه تیبل رو مثلا به کار ببرم. اگر از افلاطون بپرسید، افلاطون معتقد بود که رابطه واژگان با معانی یا به زبان نشان شناسانه، اگر من دارم درس پس میدم آقای دکتر هر جا اشتباه میکنم من با الفبای نشان شناسی هم آشنا نیستم که در فرما شما بزرگواران نشستم دارم درس پس میدم، بین نشانه ها با به اصطلاح معانی چه رابطه وجود داره؟ یک رابطه قراردادی است، ما وضع میکنیم یا این معانی در واقع در اختیار ما نیست؟ اگر بپذیریم که زبان یک امر احاطه کننده است و ما بر زبان چیرگی نداریم، شاید مسئله یه مقداری پیچیده‌تر بشه و نگاه ما به افلاطون شاید نزدیک‌تر شه. این یه موضوع که راجع به رابطه زبان و معانی بیاندیشیم. یه بحث دیگه بحث هرمنوتیکه، معنای متن که بسیاری از این بحث‌ها برای من بسیار شورانگیز و تکان دهنده بود. دلیلش بود که من حدود 20 سال راجع به هرمنوتیک دارم فکر می‌کنم و فکر می‌کنم در تمام 20 سال حداقل روزی 10 تا نوت راجع به هرمنوتیک برداشتم. هر روز من راجع به هرمنوتیک و اصلا به شما بگم که من با فلسفه که آشنا شدم احساس کردم که از بچگی در اومدم. بعد از 30 سال 40 سال فلسفه خوندم با هرمانتی که آشنا شدم احساس کردم چقدر بچه بودم. یعنی فلسفه دوره جدید مستقل از هرمانتیک نیست، تفکر روزگار ما تفکر هرمانتیکه. حالا باز یک دو تا مسئله هرمانتیک بگم. ما یک کتاب مقدسی داریم به نام قرآن. حالا سوال، کی معنای قرآن رو درست می‌فهمد؟ این سوال هرمانتیکیه. مرحوم بازرگان درست می‌فهمید، مرحوم مطهری درست می‌فهمید، تفسیر المیزان درسته، تفسیر غزالی درسته، تفسیر عرفا درسته، تفسیر علمی طنطاوی درسته، تفسیر انقلابی ازش درسته، ازش جنگ بیرون بیاریم، ازش نمی‌دونم انقلاب مسلحانه بیاریم بیرون. این چه واژگان چیکار می‌کنن و معنا کجاست؟ کی معنا رو درست میگه؟ این یک به اصطلاح بحث هرمنوتیکی است. هزار سال پیش قرآن یه جور فهمیده میشد و امروز یه جور دیگه فهمیده میشه. چه اتفاقی افتاده؟ معنا دگرگون شده یا ما دگرگون شدیم؟ بین دگرگونی ما با معنا چه ارتباطی وجود داره؟ تا شده تو عمرتون یک کتاب رو دوبار بخونید؟ شده؟ یک بار یک کتاب رو میخونید، یک معنا مستفاد میکنید. یه دوستی داشتم میگم احساس میکردم بدون سوبشی و سیمین دانشور نمیتونم زندگی بکنم. بعد از 10 سال دوباره سوبشون رو خوندم، گفتم عجب احمقی بودم من، آقای تو این کتاب چی داره که من این همه بهش دل بسته بودم؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه زمان آثار شریعتی رو من میخوندم، تمام تحقق آرزوهامو میدیدم، بعد از انقلاب کتاب امت امامت خوندم دچار وحشت شدم. برای مثال چه اتفاقی در این میان افتاده؟ معنا کجاست؟ آیا معنا واحده یا معنا متغیره؟ آیا معنا با گذشته نسبت داره یا معنا با آینده نسبت داره؟ آیا معنا رو ما کشف میکنیم یا معنا رو ما تولید میکنیم؟ حالا اگر شما به این مسئله توجه داشته باشید، کتاب مقدس ما شاید امروز مهمترین پرسش ما باشه که باید با این کتاب چگونه برخورد بکنیم. مثلا اگر فرض کنید آیاتی در مورد قصاص است، ما باید چه کار بکنیم؟ آیاتی در مورد بریدن دست است، این معانی رو چگونه از این مسائل ساده بگیرید؟ یا کل سنت تاریخی ما، سنت دینی و مثلا به معنی یک متن، حالا این متن رو چگونه باید بفهمیم و معنای متن کجاست؟ اینها مسائل در واقع زبانی و به یک معنا مسائلی است که با نشان شناسی فکر می‌کنم آقای دکتر ارتباط داره. اصلا یک چیز دیگه به شما بگم، جهان ما چیزی که جهان نشانه ها نیست، همونجور که آقای دکتر بیان کردن، یعنی ما جهان ما جهان نشانه است، ما طریق نشانه ها جهان رو میفهمیم. حالا کدامین شناخت از این جهان درسته؟ چرا شناخت تو، چرا مدلول هایی که تو از این نشانه ها میفهمی چیز دیگری است و مدلول هایی که من میفهمم چیز دیگری است؟ اینجا رابطه دال و مدلول چگونه است؟ اون دال‌هایی که در این جهان وجود داره به کدامین مدلول‌ها، به کدامین معانی دلالت می‌کنه؟ به هر حال نشان شناسی بحث‌هایی است که شاید بتونه به ما در این جهت کمک بکنه. اگر به اصطلاح یه مقدار با این بحث‌ها به اصطلاح مأنوس شده باشیم و اگر اون حرفی که آقای دکتر شهیدی بحث رو با این شروع کردن که ما محکوم به نشانه ها هستیم، در واقع ما در هر لحظه از حیاتمون در محاصره نشانه ها هستیم، در واقع در بحث های نشانه شناسی تمامی با فهم ما از جهان ما و با فهم ما از خود ما در واقع ارتباط بسیار بسیار نزدیکی پیدا میکنه. خب از نشانه شناسی به اعتقاد من ما میتوانیم نتایج بسیار بزرگی برای فرهنگ کنونی جامعه هم بگیریم. من از خود کتاب از یک بحث دیگری کمک میگیرم. یه زبانشناسی به نام لوتمن سمت شناسی فرهنگی میکنه، میگه ما فرهنگ های خواستگاهگرا داریم و فرهنگ های آیندگرا. این دقیقا مسئله امروز ماست. ما سنت تاریخی مونو شده که به نام دین، شده که به نام اسلام میفهمیم. سنت تاریخی ما یک نظام نشانه است، مجموعی از دال هاست که ما سر فهمش مسئله داریم و مشکل داریم. و تمام بحث‌های فرهنگی که به نظر می‌کنیم ما اینه که این نظام دال‌ها رو ما امروز چگونه تفسیر کنیم؟ دو گونه تفسیر می‌تونه وجود داشته باشه. تفسیرهای خواستگاه‌گرا که منجر به ظهور فرهنگ خواستگاه‌گرا میشه و فرهنگ های آیندگرا، فرهنگی که در واقع به خواستگاه و گذشته نگاه میکنه و فرهنگی داره به آینده نگاه میکنه. خود این منجر به تعارضه، تعارضی که در صحنه حیات اجتماعی ما خودش رو آشکار میکنه. باز آقای لطفر یه تقسیم بندی میکنه، فرهنگ های نشانگرا و فرهنگ های نشانه ستیز. باز تحت عنوان نشانگرا بودن یعنی دالهای سنت تاریخی و نظام معنایی خود رو به منزله مجموعی از نشانه ها بگیریم یا اساسا نوعی رویکرد نشانه ستیز داشته باشیم و با هر گونه تفسیر و تعبیر مقابله بکنیم، یا فرهنگ های متنگرا نسلگرا در برابر فرهنگ رمزگرا. من مثلا کتاب مقدسم رو یا سنت تاریخیم رو به منزله یک وحی منزل، به منزله نسلی که ازش نمیتونم تخطی بکنم، یا این رو به منزله از رمزها و نشانهایی بگیرم که میتوانم مواجهه زیبایی شناسانه داشته باشم، اینها میتونه به نتایج بسیار بزرگ و ستور و ژرفی در صحنه حیات اجتماعی منجر بشه. فرهنگ های اسطوره‌گرا در برابر فرهنگ های علمگرا. خب بسیار از روشنفکران ما با نگاه علمی، با نگاه علمی با سنت تاریخی ما مواجه میشن، با اسطوره ها رو تفسیر علمی میکنن. من اسطوره ها رو با چه منطقی باید بفهمم؟ اسطوره ها رو باید به عنوان پاره از نشانه ها تفسیر نمادین بکنم یا اونها رو باید مجموعی از جهل و نادانی حاصل روزگار رو گذشته بدونم؟ همین بحثی که دوستان ما در واقع مطرح میکردن از نوع مواجهه، من با سنت تاریخی هم باید چگونه مواجهه داشته باشم؟ مواجهه ای که اون رو ابژه میکنه و به اعتقاد من حوزه های علمی ما یک چنین مواجهه است. مواجهه که درش در سنت تاریخی محو میشه و محو میکنه، چیزی که در روزگار ما بسیار کم وجود داره. مواجهه های توریستی، آنچه که در سراسر دانشگاه های جهان تحت عنوان مطالعات اسلام شناسی، اسلامیک استادیز یا مطالعات تاریخ ادیان وجود داره، ولی مطالعاتی که سنت تاریخی رو تبدیل به ابژه میکنن به هیچ وجه مواجهه نیست که در سنت تاریخی خانه میکنه. محو امر متعالی در سنت به اصطلاح تاریخی میشه. تعبیر به اصطلاح مواجهه طغیانگرم آقای دکتر شهیدی به کار بردن و شاید بشه گفت که امروز مواجهه نسل جوان با نظام معنایی و نشانه‌ای به اصطلاح سنت تاریخی ما شاید بشه گفت یک نظام، شاید اگر بحث من با زبان آقای دکتر شهیدی به اصطلاح هم سطحی بکنه، یعنی در دو ساعت مختلف بحث نکنیم، یک مواجهه به اصطلاح طغیانگران است. حالا اگر با این مقدمات داشته باشیم، به اصطلاح مأنوس باشیم، حالا من میتونم ارزش‌های کتاب آقای شهیدی و خانم وفایی رو به اصطلاح بیان بکنم و فکر میکنم با توضیحاتی که خیلی من شتابان دادم شاید مخاطب بتونه نتایج ضمنی و استلزامات و معانی ضمنی و تضمنی به اصطلاح این بحثا رو به نحو انضمامی تری احساس بکنه. کتاب آقای دکتر شهیدی در صدد اینه که مسیری رو برای عبور از نشان شناسی ساختگرایانه محض به سوی نشان شناسی پدیدارشناختی نشون بده. معنای ضمنی این همونجوری که هم آقای دکتر معین و هم آقای دکتر شهیدی نشون دادن اینه که در واقع نظام نشانه و معنایی متسلط نیست. معانی امور تثبیت شده و متعین شده نیستن، معانی سیالن و خود این هم نتایج فرهنگی بزرگی برای جامعه ما داره. یعنی که بحران‌های فرهنگی ما اینه که نظام نشانی و نظام معانی رو در واقع امر متسلط و تثبیت شده و به نحو انجمادی می‌فهمیم، اما کسی که به نحو پدیدارشناسانه برخورد میکنه و سیالیت معانی و سیالیت نشانه ها در میابه، منجر به ظهور یک فرهنگ تازه ای خواهد شد، متفاوت از آنچه که به اصطلاح در فضای فرهنگی ما بچه غالب رو داره. معنی دیگر این سخن که همسو با هرمونوتیک فلسفی خواهید گره اینه که معنا تعین پذیر نیست، معنا عینیت ناپذیره، معنا متکثره، معنا بی‌نهایته، معنا صرفاً امر اکتشافی نیست، معنا بچی تولیدی هم داره، معنا صرفاً با گذشته ارتباط نداره، معنا با حال و آینده نیست ارتباط داره، معنای امر پروژه پذیر نیست، معنا چیز شبیه یک واقع است، معنا یک نوع رویدادگیه، معنا با امر احاطه کننده نسبت داره، امری که به اصطلاح نه دال نه مدلول اما هم دان و هم مطلوب رو در خودش در بر میگیره. و در همان حال که معنا متناهی نیست، معنا متکثر است، معنا عینیت ناپذیر است، در همون حال معنا امری گزافی نیست، معنا امری منعندی نیست، معنا امری اربیتری و دلبخواهانه نیست. بین دال و مطلوب پیوند وسیلی وجود داره. در این حال که دالها سیارن، در این حال که مدلولها سیارن، به تعبیر دیگه در این حال که متن یا نشانها سیارن و معانی سیارن، در این حال به این معنا نیست که معانی رو ما خلق میکنیم، گرچه معانی با خواننده به کنشگر نسبت داره. این کتاب تلاشی به منظور نشان دادن مسیری برای گذر از نشانه‌شناسی کلاسیک دوسسوری. نشانه‌شناسی کلاسیک دوسسور رابطه نشانه و معنا، رابطه دال و مدلول، رابطه بیان و محتوای بیان، به نظر میاد که رابطه منطقی میدونه، یک رابطه مکانیکی میدونه، یک رابطه خطی میدونه. کاری که کتاب آقای شهیدی داره میکنه، میخواد بگه این رابطه رابطه ارگانیکی است، این رابطه رابطه زنده است، رابطه منطقی صرف نیست، رابطه مکانیکی نیست، و این رابطه در واقع رابطه شبکه‌ای هم است، رابطه خطی نیست. و به اعتقاد من اینها مهمترین مسائل فرهنگی کنونی ماست. آنچه که ما مسیرش هستیم، نظام تئولوژیکی که فرهنگ ما رو در واقع هژمونی شده دستشه، در واقع یک نظام معنایی بسیار متسلط رو عرضه میکنه و رابطه دال و مدلول رو به رابطه معنایی خطی، یک بعدی و مکانیکی تبدیل کرده. و در واقع نزاع ما با این نظام معنایی است و خواهان جانشین کردن یک نظام معنایی ارگانیکی با یک نظام معنایی مکانیکی است که وجود داره. یک نظام معنایی سیال در برابر یک نظام متسلب شده، نهادینه شده و خیلی منجمد شده است. در نظام، در نشانه شناسی دوسسوری به نظر میاد همین که نشانه وضع میشه و برقرار میشه، مدلولش هم شکل میگیره. همین که دال میاد مدلول هم باشه. اما به نظر میاد کتاب آقای، به نظر من یعنی کاملا آشکاره، کاری که آقای دکتر شهیدی داره در کتابش میکنه، میخواد در واقع سیالیت نشانه معنا رو نشون بده. نشون میده رابطه دال و معنا بسیار پیچیده تر از اون است که معمولا در نظام معنایی دوسسوری به اصطلاح در نظام نشانه شناسی دوسسوری فهم میشه. و به اعتقاد من سیر تاریخ تفکر بشر، سیر معناشناسی یعنی سیر هنوکی، سیر سیالیت معنا رو نشون میده، یعنی به سمت اینو میگه دائما فهم ما از معنا سیالتر بشه، سیر ناپایدار شدن رابطه معنا و متن و سیر عینیت ناپذیری حقیقت. حقیقت امر عینیه، عینیت ناپذیر نیست. هر جا که حقیقت رو عینیت پذیر کردید، به زبان تئولوژیک حقیقت رو تبدیل به بتش کردید. مبارزه در واقع با مبارزه با عینیت پذیری نظام معنایی و سیال بودن معناها و سیال بودن نظام نشان معنایی، در واقع به یک معنا مبارزه با فهم منجمد از حقیقت و به زبان تئولوژیک در واقع فهمی از حقیقتی که در واقع بت شده. نظام نشان شناسی کلاسیک که این کتاب میکشه نقد بزنه، در واقع در مورد رابطه دال و مدلول صحبت میکنه، اما کتاب آقای دکتر شهیدی میکشه عنصر سومی رو وارد بحث بکنه و اون انسانه. یعنی رابطه دال و مدلول از مدخل عنصر سومی به نام انسان میذاره و انسان رو نمیشه در رابطه تثبیت شده و تعین یافته محدود کرد. به نظر من اعتقاد به سیالیت نشان معنا، یعنی همون چیزی که در کتاب آقای دکتر شهیدی سعی میشه نشان داده بشه، وصف وجودی انسان رو، یعنی سیالیت انسان رو به نحو حقیقی تری مبارزه به اصطلاح منعکس میکنه و این دقیقا در برابر اون نظام‌های نشان شناسی است که در واقع وصف متسلمی رو از رابطه دال و مدلول بیان میکنن و وصف سیالیت وجود انسان رو نادیده میگیرن. خب حرفای زیادی هست، میترسم سرتون رو در بیارم. بحث‌های زیادی رو من میتونم نشون بدم در کتاب آقای دکتر سیالیت معنا، سیالیت متن، مبارزه با اسانسیالیسم یا ذاتگرایی معناشناسانه که اسمی از ذاتگرایی اسانسیالیست کتاب آقای دکتر نیومده، ولی کتاب صراحتاً در برابر اسانسیالیسمی که ما اسیرش هستیم و این بحث مهم فرهنگی جامعه ماست که چطور میتوانیم نگرش تاریخی رو در برابر نگرش اسانسیالیستی قرار بدیم. یعنی اگه من بپرسم از من بگن ابرو کمی تمام مسائل فرهنگی ما چیه، به اعتقاد من تمام مسائل فرهنگی ما نزاع اسانسیالیست و ارسطویی با تفکر تاریخی است. این تاریخی بودن یعنی همون سیالیت است. برای من چند تا نکته در کتاب آقای شیلی بسیار شگفت‌انگیز بود. یعنی من حقیقتاً به شعف اومدم. من برای من این کتاب از این منظر که معنا امر سیالت هیچ حرف تازه‌ای نداشت. من حدود 20 سال یعنی در واقع روی این مسئله اندیشیدم و قبل از خوندن این کتاب خب با هرمنوتیک که گادامر آشنا بودم، با هرمنوتیک فلسفی آشنا بودم و دوستانی که با هرمنوتیک فلسفی آشنا سیال بودن معنا براشون حقیقت بدیهی شده است. اما چند تا نکته که علارغم اینکه من به این بصیرت وقوف تمام داشتم، اما چند تا نکته در کتاب آقای شیری برای من بسیار شرف‌انگیز بود. اینکه نشانه در خود متن متحول میشه، یعنی در متن واحد نشانه معنای واحد نداره. من تا به حال فکر میکردم نشانه در معانی در متون متکثر معانی متکثر داره. نکته ای که کتاب آقای شیری به من نشون داد اینه که در یک متن واحد نشانه واحد، مثلا اینطوری یک مفهوم واحد در قرآن معنای واحد نداره. من تا به حال فکر میکردم یک معنا در تفسیرهای گوناگون معانی متکثر داره. نکته ای که از کتاب آقای دکتر شیری آموختم اینه که نشانه در خود معنا، نشانه در خود متن معنای واحد نداره و نشانه لایه لایه ارتقا پیدا میکنه، ترانسندنس پیدا میکنه، اون مباحثی که درش به اصطلاح صحبت کردیم. معناسازی، معناسازی فقط اینطوری نیست که معانی سیالن. فرایند معناسازی است. در فرایند معناسازی نشانه ها هم تغییر پیدا میکنن، یعنی صرفا معانی نیستن که تغییر پیدا میکنن، خود نشانه نیست متغیر میشه، خود نشانه جابجا میشه و به شکلی سیال و ناپایدار به پیش میره. یه نکته دیگه که باز برای من بسیار شوق‌انگیز بود و من همواره در مورد رابطه این نشانه و معنا اندیشیده بودم، گفتم بیش از دو دهه است که در این مورد میاندیشم، اما اون چه که برای من در این کتاب بسیار بسیار شورنگی بود، شاید اونقدر برای من شورنگی بود برای آقای دکتر شهیدی شاید خودش انقدر برایش شورنگی نمیدونم، بعد شاید به طنز دارم این سخن رو میگم، رابطه متقابل نشانه و معناست. نشانه معنا رو شکل میده و معنا سیاله و معنا با سیالیت نشانه رو دگرگون میکنه. یعنی نشانه معنا دائما پیوسته، نشانه تغییر میکنه، معنا رو دگرگون میکنه، معنا تغییر پیدا میکنه، نشانه تغییر پیدا میکنه و این فرایند دیالکتیکی به نحو پیوسته و لایزال ادامه داره.
این آقای دکتر مثال بسیار خوبی بله. که در مورد دیزاین من زدم بله. مثلا ببینید ما از صندلی یک مفهومی رو داریم هممون برای نشستن، اما هنرمندی که دیزاین صندلی رو طراحی میکنه با طراحی یک صندلی دیزاینی میاد اون وجه نشانه حاکم بر صندلی رو تغییر میده و بنابراین با تغییر اون وجه نمایی بیرونی، یعنی فرض کنید شما یه دیزاین صندلی خاصی رو در نظر بگیرید که به شکل انسان دیزاین شده، یعنی در واقع سر انسان هست یا پای حتی انسان هست. یعنی ما یه صندلی، من خودم یه صندلی دیدم که دو پای انسان بود و فقط یه جایی هم برای نشستن داشت، ولی دو پای انسان بود بقیه‌اش، یعنی اون پایش دو پای انسان بود. و بعد این دیزاین جدید در واقع اون نشانه صندلی رو متحول میکنه و این تحول نشانه صندلی دیگه مفهوم نشستن، اینو مفهوم صندلی رو که مفهوم کلاسیک صندلی رو دیگه متوادر نمیکنه و انسان با یک در واقع ارتباط جدید، یعنی یک ارتباط جدید با صندلی ایجاد میکنه. همونطور که با آمدن گوشی موبایل ما ارتباط جدیدی با تلفن برقرار کردیم که با گوشی های قبلی و تلفن های قبلی برقرار
تمام نکات با پوست و گوشتم زیستم، یعنی زیستم یعنی که در این فرهنگ به عنوان یک دانشجوی فلسفه، یعنی میخوام بگم کاملا اینها اگر یک مقداری اپروچ و رهیا با مسئله معنوس بشه کاملا گفتم شاید شورانگیزی من هم
حالا در این بحثی که شما فرمودین، بحث نشانه و معنای در هم دیگه تأثیر متقابل داره، به نوعی قرابتی داره بحث دور هرمنوتیکی که بحث جزء کل و کل و جزء.
بله، دور هرمنوتیکی دیگه فلسفی است، کاملا درسته.
حالا وقتی نشانه وابسته به جریان معنا سازیه و معنا خسته شدی من قطع کنم،
پرحرفی شد
همینجا تمام میکنم. ما دیگه نشانه معنا نداریم که دو قطب باشه، ما نشانه معنا داریم، یعنی به جای نشانه و معنا نشانه معنا داریم، یعنی هایفون یه وحدت داره، نشانه ها ارتقا پیدا میکنن، کثرت و سیالیت معانی، اینا نقاطی بود، کثرت نظام های معنایی. چند نکته انتقادی من به کتاب آقای دکتر شهیدی دارم، فقط در مقام دیالوگ یک نکته رو بیان کردم. زبان کتاب زبان ترجمه‌ایه، با زبان مادری این کتاب باید باز، یعنی این کار دشواری است، یعنی کار فکری است، یعنی باید در پروسه فکری آقای دکتر شهیدی باشه. علارغم تازه بودن علم نشانه شناسی که میپذیریم، اما این بحث‌ها در دل سنت تاریخی ما ریشه داره، یعنی رابطه زبان و تفکر، رابطه زبان و واقعیت، اینکه زبان چیه و اینکه کوشیده بشه، کاری که نشانه شناسای ما باید بکنن، باید اگر اینکه این بحثا وارد افق تاریخی و فرهنگی ما بشه، با سنت تاریخی ما پیوند بخوره. ما در علم سنت تاریخیمون علم تفسیر رو داریم، علم اصول رو داریم، بحث‌های واژگانی داریم، بحث از زبان در سنت‌های عرفانی ما، سنت‌های کلامی ما، سنت‌های تفسیری و فلسفی ما، مثلا بحث از اسماء الله از مباحث سنت تاریخی ماست. میشه اینها رو به نحوی در سنت تاریخیمون پیوند داد و بحث رو به یک معنا وارد افق تاریخی و بومی خودمون کرد. یک نکته دیگه که آقای دکتر شهید به نظر من جاش خالیه، در کتاب شما به تبع همه زبانشناسای متأخر در مورد سیالیت نشانه‌ها و معانی در متن صحبت کردید. به اعتقاد من اگر یه مقدار به هگل توجه بکنیم، یعنی همونجوری که سوبژه هگلی جانشین سوبژه دکارتی میشه، نگاه تاریخی رو، نگاه تکوینی رو، به این معنا که نشانه‌ها در بستر تاریخ هم متحول میشن، خود این هم یه نکته ایست. امر احاطه کننده رو به نظر من باید برجسته کرد. بحث عنصر جسمانه در کتاب شما عامل واسطه بین دال و مدلوله. من این نگاه دیگر اینه که بتونیم امر احاطه کننده ای که نه دال و نه مدلول، ولی هم دال و در مدلول، هم مدلول رو باید بهش توجه داشته باشیم. برخی عبارات متنم صفحه 11 صفحه 12 به اصطلاح مبهمه. یک نکته آقای دکتر، با آقای دکتر معین باید بشینیم بحث بکنیم. به نظر من بعضی از مثال‌ها با مفاهیم همخوانی نداره. یعنی مثلا فرض کنید که تقسیم بندی که لاندوفسکی میکنه از نحوه مواجهه خواننده با متن، یعنی مواجهه توریستی من خواننده با شعر نیما، مواجهه تجاری من یا مواجهه شورشگرانه من، اما شما مفهوم شورش، مفهوم توریسم رو در متن سرگرد جستجو بکنید. به اعتقاد من حالا یک خواستید من رفرنس ها میدم که کجا ها به نظر من مثال ها مطابق ندارم. من خیلی خود حرکی کردم خودشون. مرسی.
نه دیگه فرصت فکر کنم نیست، شما بفرمید اگر نکته دارید بفرمید.
من فقط
بفرمید
بفرمید. من حرف خاصی ندارم، من فقط شاید نه به عنوان تبلیغ، ولی به هر شکل فقط یک جمله در واقع نتیجه‌ای بگم که بحثی های دور این بحث نشانه شناسی واقعا بحث های طبیعتا پیچیده ای و ما هم واقعا توی یک لبه باریک داریم در واقع اگر بخوایم این واژه‌ها رو عامیانه کنیم یه جور در واقع مشکل خوب رو خواهیم شد، بخوایم در واقع تخصصی در واقع صرف نگاهشون داریم یک جوری در واقع مورد اعتراض واقع میشیم، یعنی که به هر شکل وضعیت ما وضعیت کاملا پارادوکسیکال هست و یه جور دیگه خواننده ها بر ما قطعا خواهم بخشید. ولی خواهش
بله، من هم در ادامه صحبت خواستم تشکر کنم از جناب علی و از همه حضار محترم که حوصله به خرج دادن و بحث ما رو دنبال کردن. از آقای دکتر معین هم چند تشکر میکنم و فقط یک نکته رو اشاره کنم که بومی شدن زبان رو شما کاملا حق دارید، یعنی عجین شدن با زبان مادری رو حق دارید. ما این تلاش پیوسته از تلاشایی که من واقعا دنبالش بودم و سعی کردم انجام بدم به همین دلیل بعضیا برعکس به من انتقاد میکنن، میگن چرا واژه درست میگم. مثلا من واژه گفتمانه، جسمانه، شبشی، گفت پردازی، از کامزه شما تنشی، گستری، فشاری، بعد جدیدن واژه بوشی، واژه همین استعلا ما البته شما داشتید، ما توی مباحث زبانی بودشی، بوشی اینا واژه‌ای است که من از دل خود زبان فارسی درآوردم، ولی شایدن مورد انتقاد دوستان هستم که آقا این واژه‌ها رو برای چی میگید و نمیدونم همون واژه‌ای شاید
واژگان نیست. بله شما وارد واژه هرمنوتیک بشید با همین فرهنگ ارتباط قرار بگیرید.
بله اون رو قبول دارم، ولی به هر حال ما در هر علمی محکوم به این هستیم که واژه سازی هم کنیم، چون علم بالاخره با اصطلاحات و واژه‌هاش هست. همین خواستم این نکته رو توضیح بدم. بله ولی شما کاملا حق دارید که باید در جهت مادری شدن حرکت کرد. مرسی.
اگر من صحبتی خاصی هست من از حضور همتون سپاسگزارم. وعده ما هفته دیگه است با حضور آقای دکتر قانیراد، دکتر جواد کاشی و باز خود من در مورد رابطه به اصطلاح تصویر واقعیت اجتماعی، یعنی تصویر جامعه، رابطه جامعه و تصویر اجتماعی و آگاهی اجتماعی، یک از کتاب‌ها رو قراره در مورد نقد و بررسی قرار بدیم. خب سپاسگزارم.
متشکرم. مرسی.